در دالان مخروبه نزدیک خانه روبروی کارخانه پنکه‌سازی لرد، آنجا که یک عاشق ناامید چنان آمان آمان را قشنگ می‌خواند، وایدین آنقدر روان گریه می‌کرد که آدم در می‌یافت یاد آیدا افتاده است. آن روز برف هم می‌بارید و در خیابان‌ها سیل راه افتاده بود و کارگران کارخانه پنکه‌سازی داشتند با کیسه‌های ماسه راه سیل را می‌بستند. گفتم اینجا چه می‌کنی نره قول؟ گفت بیا بنشین، یکی دو قطره نثار امواتت صلوات. گفتم قهوه خانه مشتباز، قبرستان، پشت مدرسه انوشیروان، باغ اخوان، شورزار، همه جا را زیر پا گذاشتم. حالا میبینم تو اینجایی، فکر نمی کنی باید به من خبر بدهی که کدام گوری میروی؟ گفت مدت مدیدی است که میآیم اینجا. از دالان متروکه که باد تندی از آن پشت و پسله ها هجوم میآورد بیرون آمدیم. گفتم این جور که تو پیش گرفته ای معامله ما نمی شود. من نمی توانم اسیر تو باشم. دنیا را زیر پا بگذارم ببینم کجایی. گفت پس دوباره زنجیرم کن آقا داداش. تا مادر بود نمی شد. اما بعدها می بستمش. با زنجیر به نرده های بالا می بستمش و روزنامه کهنه ها را مثل علف می ریختم جلوش. به کاغذ ها ور می رفت و بعد همانطور نشسته به خواب می رفت. سرش را به نرده تکیه می داد و می خوابید. من خیال می کردم مرده است. گفتم خوشت می آید؟ گفت آقا داداش روز همان روز است. ولی روزگار یک روزگار دیگر است. تو باورت می شود که آیدا، آیدای خود من خودش را آتش زده باشد؟ حالا اصرار خودش بود، اصرار عجیبی که شب و روز آزارش می‌داد، نه اصرار مادر، چون مادر از سالها پیش زیر خروارها سنگ و یخ خفته بود و هیچ نگاه متنفری نمی‌توانست به دست‌های اورهان زل بزند و حکم براند آیدین. سرش را از دیوار برداشت و به دنبال صدای زوزه بیرون را نگاه کرد. بارش برف باز شدت گرفته بود، تمامی نداشت، انگار آسمان می‌خواست قال قضیه را بکند، برفی به زمین بگذارد که بعدها مردم بگویند همان سال برفی، از همانهایی که ما در شهر زیر بار سنگین آن تونل می‌زدیم و به خیابان راه پیدا می‌کردیم. برف کوچه های تنگ هرچه بود بود، تازه از دو طرف برف پشت بام ها را که می ریختند دیگر نمی شد در خانه را باز کرد و مادر نمی توانست اتاق ها را گرم کند و ما عزا می گرفتیم. پدر می پرسید در این سرما آیدین چه می کند؟ گفتم پدر من که زیر زمین نمی روم. گفت ولی تو ناکس می دانی که او شبها چه می کند؟ گفتم کتاب می‌خواند. بخواند. کاش پدر مانعش نمی‌شد. کجایی آیدین؟ سوجی؟ نه، فریاد از ته گلوی حیوانی سرگشته بود، انگار از درد ناله می‌کرد و یا زوزه می‌کشید. گرگ ها هر دم نزدیکتر می شدند. سرش را به دیوار گذاشت و همه قوایش را به کار برد که نمیرد. صدا از پشت دیوارها بود. بی اراده، بی آنکه نگاه کند، سیگاری از جیب پالتوش بیرون آورد و خواست روشنش کند، اما چوب کبریت نداشت. قوطیش را پرک کرد و سیگار را لای دو انگشت انقدر فشرد که ریخت. دستهاش را ها کرد، رطوبت نفس روی پوست دستهاش یخ بست. سوجی، صدای گرگ‌ها حالا از پشت دیوارها می آمد و پنج تا بودند، شاید هم شش تا، همگی بر دو پا بلند می شدند و با ضرب به زمین می آمدند. گرسنگی نعره می شد و با درد فرود می آمد. گفت سرم. Thank you. آن وقت آیدین دوید توی حجره و با خوشحالی به من گفت: آقا داداش، آقا داداش. گفتم: چی شده پسر؟ با دست به زنی اشاره کرد که دو بچه موبور خوشگل همراهش بودند. گفت: آقا داداش، زن داداش. من خوب دقت کردم، زن خودم بود، آذر، داشت از حجره روبرو آجیل می خرید. یک پسر داشت و یک دختر، و آذر موهای بلند دخترش را دم اسبی بسته بود و هر بگاهی زیر چشمی حجره ما را می پایید. سالها بود او را ندیده بودم و تا آن روز گمان می کردم عقیم شدم و هیچ میلی به زنان ندارم، اما وقتی چشمم بهش افتاد احساس کردم چقدر دلم می خواهد زنم باشد و چقدر دلم می خواست همان روز همان ساعت زنم باشد. و حالا هم موقع رفتن در دالان مکث کرد که پسرش را صدا بزند. آن وقت دست هر دوشان را گرفت و با لبخندی که عاشق به صبح میزند رفت. آیدین گفت: زن داداش. و لبخندی میزد که به نظر می آمد می خواهد گریه کند. گفتم: خب که چی؟ گفت که هیچی، زن داداش بود. گفتم: گم شو. و پرتش کردم. گفت: خب می روم. مشتی تخمه برداشت و باز رفت ته کاروان سرا، روی پیت حلبی خودش کنار اسماعیل نشست و پتو را روی پاهاش کشید. بعد از آن روز من یک بار دیگر آذر را دیدم که دم سینما داشت یقه کت شوهرش را مرتب می کرد و من نمی توانستم صورت آن مرد را ببینم، اما صورت پر آذر و آن چشمهای عسلیش پاهای آدم را سست می کرد. قدش از من بلندتر بود و من وقتی می خواستم کشیده بزنم می بایست روی نوک پنجه پا می شدم و هفته دو سه بار می خواباندم بیخ گوشش. اما انگار کیف می کرد و خونسرد خیره می شد. پلک می زد و خیره می شد. لبخند می زد و خیره می شد. و من باز هوس می کردم بزنم. در محضر هم گفتم: آمده ایم اینجا که طلاقت بدهم. گفت: باشد. گفتم: امضا کن. امضا کرد و روز بعد آمد اساسیش را جمع کرد و برد. و من مثل پدر نمی خواستم حرفش را بزنم که با آسودگی تمام روی تخت پوستش زیر درخت مجنون می نشست و هندوانه را شطوری قاج می کرد و یکی هم می داد به من و می گفت: حرف این جنازه را نزن. در طویله با ضرب باز شد و باد تندی زوز کشان برف را به درون ریخت و روشنایی سفید برف روی دیوار مقابل افتاد. زوزه گرک‌ها حالا از توی طویله می آمد. در را شکسته بودند و آمده بودند تو، درست پشت سرش. هر ششتاشان پا می کوبیدند و زوزه می کشیدند. و چقدر گرسنه بودند. کاش یک تک نان خشک بود که براشان پرت کند. سوجی کجایی؟ سوجی؟ گفت: طعمش خوب است، اما انگار آدم سرد می خورد. گفتم: تو این آقا بیو که ما را نمی شناسی، استاد است، بخور که این غذا گیر فلک نمی آید. گفت: اسمش چی هست؟ دو قاشق پیاپی خورد و با اکراه به تهمانده بشقابش نگاه کرد. گفتم: نمی دانم، خوراک یک پرنده کمیاب است که آقای لرد هر روز می خورد. گفت: لابد خیلی هم گران. و یک قاشق دیگر. گفتم: تا می توانی بخور، فکر پولش را نکن. و قلبم می زد. گفت: تو چرا نمی خوری؟ گفتم: من پیشترها خوردم. گفت: اقلن یک لقمه بزن. و باز خورد. و من با با ضربان تند قلب به وضوح دیدم که به سکسکه افتاد و چشمهاش به دو دو افتاد. به سینه‌اش اشاره کرد، گفت: مانده است اینجا، سنگین مثل سرب. بعد با دو دست سرش را گرفت، نالید 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 و بعد آرام گفت: آه خدا. گرگ‌ها دورش کرده بودند و آماده بودند که هجوم بیاورند. حلقه می‌زدند، خیره یکدیگر، بی لرزش با تمام قوای گرسنگیشان هجوم می‌بردند به آن که یک لحظه غافل مانده بود و او را می‌دریدند. و ساعتی بعد چند تکه استخوان بر برف می‌ماند. هنهن می‌کردند یا له له می زدند و حرم نفسهاشان به پشت کلش می خورد و کافی بود تکان کوچکی بخورد. برای همین بود که جرأت نمی کرد سرش را از دیوار بردارد. چشمهاش را بست و در انتظار دریده شدن نعره کشید: آیدین، آیدین. یک بار ساکت شد، برگشت، نه گرگی بود، نه زوزه‌ای. صبح شده بود، ابرهای زخیم و سفید چنان آسمان را پوشانده بودند که مبادا گوشش را اورهان ببیند. دنیا شده بود سفیدی مطلق. به اطراف نگاه کرد، بارش برف و روشنایی مختصر روز و سفیدی خالص. تنها درختی خشکیده جلو ویرانه‌های قهوه‌خانه دیده می‌شد. سابقاً زیر سایه درخت ایستاده بود و با دست راست به شهر اشاره کرده بود. همانجا ایستاد، درست روبروی در درهم شکسته قهوه‌خانه‌ای که سابقاً یک قهوه‌خانه تک افتاده و گرم بود. و ما وقتی از تپه ها سرازیر می شدیم، شورابی سبز و آبی را می دیدیم. اما حالا هیچ چیز به زندگی شباهت نداشت. برف نمی خواست دست از باریدن بکشد و همچنان بر زمین بار می گذاشت. اورهان زیر درخت جهت را نشانه گرفت و به راه افتاد. تا زانو فرو می رفت، صدای شهر انگار از جایی می آمد. گوش سپرد، نه، نمی توانست بفهمد از کدام سو می آید و باز رفت. سوجی را دید که با بلوز پشمی سبز رنگی که آیدا براش بافته بود، پالتو کهنه‌ای بر دوش و همان پاپاخ رنگ پلیده پدر از دور می آمد. گفت: هی داداشی، از کدام طرف بروی؟ سوجی روزنامه را پاره کرد و به هوا پاشید و برف بارید. همه در یک جهت به ستون 8، همه به طرف سرمای مسکو. گفتم: هی داداشی، پس کجا رفتی؟ گفت: دنبال من نیا اخوی. پرسیدم: چرا؟ گفت: دست از سرم بردار، ما دیگر پیر شده ایم. دندانهاش یکی در میان و دوتا در میان ریخته بود و کونک های قهوه‌ای رنگی در لثه‌هاش مانده بود که بتواند چیزی بجود و موهاش ستا در میان سفید بود. گفتم: میخواهی تو همین کاروانسرا یک اتاقک برایت بسازم که همیشه پیش اسماعیل بمانی؟ پای چپش را به دیوار زده بود و خیابان را نگاه می کرد. انگار همین دیروز بود، اما 11 روز پیش. امروز دوشنبه است و آن روز برف می بارید. آیدین غمگین بود. گفتم 42 سال از عمرت رفته، حالا دیگر خجالت بکش. همانطور که خیابان را نگاه می کرد، یک بار به رعش افتاد. دو دستش را به سرش برد و گفت می خواهم بالا بیاورم. آن وقت روزنامه ها و کاغذ پاره ها را از جیب پالتوش در آورد، از لیفه شلوارش در آورد، از لای جوراب هاش در آورد، همه را دسته کرد و ریخت توی یک پیت حلبی که جلو مارتا گدا دود می کرد و می سوخت. ورقهای کاغذ پیچ و تاب می خورد و نیست می شد. و من یاد کتاب هاش افتادم که در حیات سوزاندیم و یاد زیر زمین افتادم که شعله خشمگینی از پنجرش زبانه می کشید. و ناگاه صدای خنده های عصبی پدر را شنیدم. این روح شیطان است که می سوزد. گفت همین چیزها بدبختم کرد. و راه افتاد. گفتم آیدین. برنگشت. دنبالش راه افتادم. دستش را گرفتم و چسباندمش به تنه درخت. برف شاخه های آن درخت بر سرمان ریخت. گفتم کجا می روی؟ گفت یک جای دیگر. گفتم کجا؟ گفت مگر من از تو میپرسم کجا میروی؟ چپ و راست دو تا خواباندم بیخ گوشش، بعد لرزش دست و پریدن زیر چشمهاش را به وضوح دیدم. با تحکم و لحن پدر گفتم برگرد تو کاروانسرا. شاید 2 دقیقه مات نگاهم کرد. از رو رفتم، سرم را که زیر انداختم دیدم راه افتاد. من پالتو تنم نبود، داشت سردم می شد، اما دنبالش رفتم و باز گرفتمش. گفتم چی شده سوجی؟ گفت سوجی؟ لب وچید و به درخت ها نگاه کرد، مثل بچه ها به بالای سر من نگاه کرد، گمانم می خواست گریه کند، لبهاش را گاز گرفت، بعد با سرفه‌ای سعی کرد جدی به نظر بیاید. گفتم آیدین؟ و خندیدم و خیال کردم حالش خوب شده و همه چیز را مثل دیگران می فهمد و باز با مهربانی خندیدم. گفت چرا می خندی؟ مگر او هم مرده؟ گفتم آره، سالها پیش، سال بعد از پدر. گفت پس باید رفت. گفتم کجا؟ گفت باید دید که مرده ها چجوری می خوابند. این یک راز است. گفتم برگرد. امروز می خواهم باهات حرف بزنم. باز نگاهش را به سر و پام دوخت. چشمش را تنگ کرد و زل زد به چشمهام. باز چه نقشه ای تو کلت داری؟ و من با تمام صداقتم به او گفتم که هیچ نقشه ای در کلم ندارم و از اینکه در این 14 سال هیچ وقت آدم حسابش نکرده بودم و هیچ وقت نمی توانستم بفهمم که وقتی نیست انگار یک چیز کم دارم احساس بدی داشتم. تا پاش را در حجره می گذاشت بهش اخ می کردم و داد می زدم باز که پیدات شد. یک مشت تخمه بر می داشت، در جیب پالتو یا فرنجش می ریخت و با نگاهی دزدکی و شوخ مثل بچه ها می دوید ته کاروانسرا. اسماعیل مرتب براش چای می ریخت، بهش آش می داد و مدام پیت حلبیش را گرم نگه می داشت. تا بود بود. می دانستم که هست، اما نمی دانم برای چی هوس کرده بودم باش حرف بزنم. دلم برای یک آشنای تنی لک زده بود. گفتم برویم و دستش را کشیدم. دستش را تند کشید و باز رفت و من آنقدر سردم بود که نتوانستم باز دنبالش راه بیفتم. از همانجا داد زدم حرف آخرت همین بود؟ گفت اخوی دیگر خرابی از حد گذشته، باید بار و بنه را بست و رفت. باز رفت، راه رفت. اگر یک جا را می گرفت و ساعتها می پیمود، حتما به شهر می رسید که بتواند خودش را زنده نگه دارد. و رفت. آن وقت به پشت سر نگاه کرد که ببیند چقدر راه رفته است. ویرانه های قهوه خانه از دور فرو ریخته تر به نظر می آمد. گفت اخوی، دیگر خرابی از حد گذشته، باید بار و بنه را بست. از خشم می لرزی. گفتم درستت می کنم، چونان آدمی ازت بسازم که مرغ هوا به حالت گریه کند. و برگشتم به حجره. 10 روز ناپدید بود و من حالا اسیر او آواره بیابانها شدم. امروز دوشنبه است، اما روزهای دیگر هم بود. گفت باید رفت. گفتم خیر است، کجا انشالله؟ گفت کجا؟ پابوس آقا. گفتم حرف مفت میزنی ها؟ گفت آقا باز مرا طلبیده، سماورش دارد غلغل میکند. و میدانستم که به قهوه خانه شورابی میرود. اما پیشتر از اینها، زمانی که پدر تازه مرده بود و آیدین طبق وصیت پدر در حجره کار میکرد، وقتی میگفت باید بار و بنه را بست، میگفتم برای من که اینجا خوب است، تو میخواهی بروی برو. گفت خیال میکنی. از زور خستگی پشت پیشخان وا رفته بود. من کمرم توان آن همه سنگینی را نداشت. وانگهی من 12 سال در آن خراب شده جان کنده بودم. جاروهام را زده بودم، حمالیهام را کرده بودم و آنقدر از آن پله‌ها پسته و تخمه پایین برده و بالا آورده بودم که دلم می‌خواست چند سالی او هم با کار ور برود و قدر زندگی را بفهمد. و همه این چیزها را به او گفته بودم که آویزه گوش کند و یکباره خیال میرزایی براش ندارد که یک راست بیاید پشت میز بنشیند. 23 گونی تخمه ی آفتابگردان جلو حجره روی هم چیده شده بود و ما نمی توانستیم از شیشه ها بیرون را ببینیم. گفتم که همه اینها باید برود پایین و او همه را کول کرد و به انبار زیر زمین کشید. 40 پله. کارش که تمام شد، یک لیوان چای برای خودش ریخت، روی زمین نشست، پاهاش را دراز کرد و چای را داغ داغ هرد کشید. دانه های درشت عرق پیشانی و زیر پلک‌هاش را پوشانده بود. با شلوار سرمه‌ای و پیراهن آبی که به تنش چسبیده بود، مرا یاد خودم می‌انداخت که به خاطر چاقیم حتی بیش از او عرق می‌ریختم. گفتم که پدر، من این گونی‌ها را 40 پله پایین بردم و بالا آوردم. انصاف نیست. اما کار از انصاف گذشته بود و حالا او از گرد راه نرسیده داشت چنگ می انداخت به دار و ندار من و پدر بی انصاف دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت، چرا که موقع مرگ گفت هرچه که هست نصف نصف. وان شب من تا صبح در تب تندی سوختم و هذیان گفتم، خیس عرق، بی آنکه کسی یک لیوان چای دستم بدهد. و او آن روز یادش رفته بود لباسهاش را بتکاند. کمی هم لاغرتر به نظر می آمد. من می فهمیدم که خسته و مانده، از ته دل می خواهد بگوید که نمی تواند آنجا بماند. به قول پدر روح کاسبی در او وجود نداشت، اما با وصیت آخر پدر مجبور بود بماند. گفت اخوی، خرابی از حد گذشته. چایش را که تمام کرد، لب پله ها جلو حجره نشست. نمی دانستم به کی فکر می کند. نیم ساعتی بعد، درست هنگامی که کوکوی ساعت 4 بار خواند، مثل هر روز آن دختر خوشگل ارمنی آمد سراغش. گفت این چه وضعی است؟ وایدین لباسهاش را که پر از پرز گونی بود تکاند، کتش را از گلمیخ برداشت پوشید. گفت چیزی نمی خواهی؟ و آن دختر یک مشت برگه هلو برداشت و در کیفش ریخت، یک مشت هم پسته، یک مشت هم تخمه شور. آن دختر عجیب به رنگ بنفش بود، یا من اینجور خیال می کنم. چشمهاش تند می درخشید و آدم را شرم زده می کرد و با چرخشی که به اندام خود می داد، یک دست گیسوی صاف و بور روی هوا پر می زد و من دیگر آن دوران نمی دیدم. انگار که پر پروازشان همان موها بود. بعد در ذهن من آن دختر مدام داشت می چرخید و چتری از موها و رنگ بنفش و خنده قشنگ به یادگار می ماند. و من کی جرأت داشتم بپرسم که کجا می روند. حتی وقتی به مادر می گفتم اخ می کرد و طوری که برای همیشه خفقان بگیرم می گفت تو را سننه؟ و من هر روز عصر سر چراغ تنها بودم و هر روز یک فکر تازه به ذهنم می رسید. اما او توجهی به فکرهای تازه من نداشت. نه رضایت می داد که سهمش را بدهم تا بتواند ادامه تحصیل بدهد، نه قبول می کرد تمام وقت در حجره پا به پای من کار کند. حتی گفتم که اصلا به حجره نیاید و حقوقش را بردارد، اما گفت من وجدانم راضی نمی شود. گفتم از چیزی که نداری حرف نزن. گفت مؤدب باش. گفتم ولی بعدها گله نکن. گفت سعی نکن برادری من لطمه بخورد. گفتم من شاشیدم به این برادری. و با اینکه می دانستم عاشق بیقرار آن دختر ارمنی است، اما می‌خواستم به زبان بیاورد و به عجز بیفتد و بخواهد که بگذارم عصرها برود. پدر نتوانسته بود او را به عجز آورد و من می‌خواستم این کار را بکنم. دلم می‌خواست جوری رفتار کنم که صبح‌ها پاشنه در حجره را ماچ کند و بیاید تو، مثل موم در دست هام بچرخد و شب همراه من به خانه بیاید و هر چه می‌کردم نمی‌شد. می گفتم چقدر می خواهی با چوب ور بروی؟ می گفت تا وقتی که ته چوب را درآورم. گفتم چقدر می خواهی کتاب بخوانی؟ گفت تا سور اسرافیل. جلو آینه شکسته ته حجره ایستاد، موهاش را با دست داد بالا، سر سبیلش را با شانه مرتب کرد. کوکوی ساعت 4 باد بیرون آمد و من بی اختیار به در حجره نگاه کردم که ببینم چجوری آن دختر ارمنی از پله ها بالا می آید و درست در همان لحظه می آمد. یکی دو مشت چیزی بر می داشت و آنها با هم می رفتند و آن روز دم در صداش کردم. گفتم هر جا می روی یاد من هم باش. برافروخته با نگاهی به دختر و بعد به من گفت تو خیلی خبیثی اورهان. گفتم خانم شما به این شازده بگویید پاش را از زندگی من بیرون بکشد. گفت زندگی شما کجاست آقا؟ من از آن دختر خجالت کشیدم، اما زدم به رگ بی خیالی و با آیدین گفتم که حاضرم سهمش را بخرم. گفت تو وقتی به پول فکر میکنی انسانیتت را از دست میدهی اورهان. گفتم حالا که به پول فکر نمیکنم. و بعد که رفت گفتم تو همیشه خبیثی، حتی توی خواب.